بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين. چهار روایت چهارم رو خوندیم، روایاتی که دال بر بیع و جواز بیع عنب و تمر به کسی که میدانیم او میخواد این انگور و خرما رو یا خشب رو تبدیل به خمر و بربط کنیم. چهار روایتش رو دیده بودیم، همه این روایت ها رو هم به عنوان دسته دوم ادله مرحوم آقای خویی در جواز اعانه بر اسم مطرح کردیم. روایت پنجم روایتی است که تعلیق داره بر روایات قبلش، قبلش سندش مشکلی نداره. انهو عن فضاله، چه فضاله در رابطه باهاش قبلا صحبت کردیم، گفتیم فضالت ابن ایوب از بزرگان از اصحاب اجماع. عن رفاعت ابن موسی، رفاعت ابن موسی از اصحاب امام صادق و امام کاظم، توثیق شده و گفته شده که کسی در روایات او اعتراض نکرده. خب این از نظر وجهه او وجهه خوبی میشه، ردش رو بالا میبره. سؤال ابو عبدالله از امام صادق پرسیده شد و انا حاضر، منم بودم. ان بیع العصیر ممن یخمره، کسی که میره او را تخمیر میکنه، قال حلال، اشکال نداره بفروشید. بعد تعبیرا الاسنا نبی و تمرنا ممن یجعله شرابا خبیسا، آیا خود ما خرمامونو نمیفروشیم به کسی که میره او را شراب خبیس میکنه؟ خودمونم این کار میکنه. روایت ششم روایتی است از محمد ابن یحیی کلینی نقل کرده، محمد ابن یحیی العطار، ان احمد ابن محمد، که بارها گفتیم این احمد ابن محمد صدر سند احمد ابن محمد ابن یا عیسی است یا احمد ابن محمد ابن خالد، هر دوشون هم ثقه هستند. تو این طبقه دو تا احمد ابن محمد داریم، بن عیسی و بن خالد، معمولا بن عیسی باید باشه و حالا ممکنم از بن خالد هم باشه. ان حسین ابن سعید، که همون حسین ابن سعید اهوازی معروفه. ان قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد از واقفه است، قاسم ابن محمد جوهری و علی ابن ابی حمزه بطائنی، هر دوشون از واقفن، که خب اینجا هر دو هم پشت سر هم اومدن. محمد قاسم ابن محمد عن علی ابن ابی حمزه. در رابطه با واقفی قبلا گفتیم که معمولا میگن به خاطر اینکه اینها بعد از این که به وقف پرداختن دیگه کسی سراغ اخذ حدیث از اونها نمی رفت و آدم های خیلی مطرودی بودن. اما چون اینجا راوی از علی ابن ابی حمزه خود قاسم ابن محمده، یعنی یک آقای واقفی از یه واقفی نقل کرده، خب ممکنه معلوم به دوره غیر سلامتش باشه. اون خود قاسم ابن محمد دیگه وقتی ازش اخذ حدیث شده که آبا از آسیاب افتاده بوده، اون حساسیت ها نبوده. اللهم الا ان یقال که بگیم نه، به هر حال وقتی حسین ابن سعید روایت میکنه از قاسم ابن محمد، این کم کسی نبوده، بالاخره حسین ابن سعید این اعتماد رو داشته و نمیتونه حسین ابن سعید در دوره انحراف بره یه همچین اخذ حدیثی رو بکنه. این هم نکته در رابطه با این روایت. حالا سندشو خوندیم، روایتشو بخونیم. سألتو ابا عبدالله عن سمن الخمر، عن سمن العصیر، قبلا یغلی لمن یبتاؤه. یه عصیر نبی داریم، توضیح هم داریم، عصیر نبی شایع بوده در روزگارا. این عصیر نبی قبل از این که قلیان پیدا بکنه ما میفروشیمش، ثمن سوک میداره. حالا اون میخره لیت بخه او، تا اون که تبخش کنه، که تبخ در اصطلاح گویی نوعی از خمر بوده. اینجا هم عطف به او شده شاهده بر همینه. اول یجعله او خمرا، طبخ در نوعی از خمر گفتن به کار می رفته که به اون خمر هم می گفتن بازق یا بختج، که این اصطلاح رو در مورد خمری که پخته می شده به کار می رفته. قبلا توضیح دادیم گاهی اوقات خمر رو در اثر آتش خمر می کردن که ظاهرن چیز مطلوبی هم نبوده. یه وقت خمر رو تو خمره یه چیزی میذاشتن خودش آرام آرام تبدیل به خمر بشه، که اون مثلا شراب 7 ساله، شراب 4 ساله، هرچی بیشتر میمونده ارزشش هم بیشتر بشده. مثل همین الان هم سیر مثلا 7 ساله میگن که هرچی بیشتر بمونه بهتر میشه. قال حضرت فرمودن اذا بعته قبلا یکون خمرا و هو حلال فلا باس. وقتی که میفروشیش قبل از اینکه خمر باشه در حالی که حلال هست، یعنی هنوز قلیان هم پیدا نکرده، خمر که نشده قلیان هم پیدا نکرده، بعد اشکال نداره. خب اینم در حقیقت صریح در مسئله ماست، به کسی میفروشد که او میخواهد خمر بکند. کدومو؟ بله به نظر خوبه. حالا اینا اگر هم بر فرض صحیح نباشه موثقه که هست، اینا آدم های درست اعتقادی اشکال داشتن و توصیق روایی شدن، حالا به خصوص این نهان داری روایت های روایت بعدی کلینی محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعاً عن احمد ابن محمد ابن عبی نصر. خب دقت کنید در رابطه با این روایت یه نکتهی داریم، این نکته رو خوب روش توجه بود. در رابطه با سند روایت قبلا گفتیم مرحوم آقای بروجردی به نقل از مقدمه خود کافی یه کتابی داره، ایشون متاسفانه این کتاب هم چاپ هم نشده، یه چیز پیچیده یه هم نیست، مقدمه و ترتیب اسانید داره، ولی مقدمه خوبیه. آقای بروجردی مکتبی رو در بحث رجال داره که طبقه بندی کرده رجال رو، طبقه یک، طبقه دو، طبقه سه، تا مثلا طبقه مثلا 18 19 20، بعد هم میرسه تا طبقات بعدی هم مثلا تا سرائر رو اینا میاد. بعضی ها چون میگم مکتب آقای خویی نبوده طبقات، اون میگم خیلی هاشون که بودن طبقه رو قبول نداشتن، میگفتن کار بی ثمریه، لذا این تقریبا از اثر افتاده. بعضی از شاگردان مرحوم آقای بروجردی این بحث طبقات رو که ایشون مطرح میکنه دنبال کردن، طبقات اینجوریه که میگه مثلا شاگردان اونایی که از پیامبرن طبقه اوله، اصحاب امیرالمومنین طبقه دوم، حسنین طبقه سوم، امام سجاد طبقه چهارم، امام باقر طبقه پنجم، امام صادق طبقه ششم، اینجوری میاد بالا. بعد خوبیش به کجا معلوم میشه؟ وقتی شما مثلا یه رقم میبینید که از طبقه نهه، این نهوی از یک کسی نقل میکنه که طبقه شیشه، معلوم میشه که بین اینا افتادگیه، ارسال وجود داره. مشکلش کجاست؟ مشکلش اینجاست که اینجوری نیست که آدم ها مثل ماشین باشن، قشنگ به قول قدیمی ها میگن مکینه، یعنی دستگاهی مثل همه رو یه جور خلق کرده باشن. نه، یه نفر گوز طبقه چهاره 80-90 سال عمر کرده، یه نفر طبقه 5-35 سالگی 40 سالگی مرده. همین الان هم روزگار خودمون داریم، یه دستن 20-30 سال از بعدی بزرگتره، 20 سال هم بیشتر عمر میکنه. نمیشه الزامن گفت که اولا یه کسی که طبقه 6 از طبقه 7 نقل نمیکنه، نه اتفاقا شد برعکس، گفت طبقه 6 بشه 7 نقل کنه. کمان که الان هم شما ببینید ممکنه یه آدم مسنی یه مطلبی رو چون روایت داره نقل میکنه، درس عقلی که نقل میکنه، میگه آقا ولی عباس آقا نقل کرد که اون عباس آقا 30 سال از این کوچکتره، ولی خب یه حادثه رو خودش بوده دیده رو روایت میکنه، من نبوده او بوده، بنده 45 سالمه او 20 سالشه، ولی خب وقتی زلزله شده من نبودم تو شهر او بوده، من از قول اون نقل میکنم دیگه. نمیشه حتما آدم کوچکتر و بزرگتر نقل بکنه. یک. دو، اینجور می بعضی وقتا ببینید طرف با دو تا واسطه از دو تا طبقه قبلش هم نقل بکنه، دیدن هم دیگر رو. به طور معمول مثلا میگم، به طور معمول بنده اگر قصه ای رو از امام نقل میکنم از طریق پدرم نقل میکنم، ولی ممکنه 80% اینجوری باشه، 20% تا خودم دیده باشم نقل کنم. احیانا یه درصدی هم چجور باشه روایت هایی باشه که 3 تا واسطه توش بخوره، یعنی از یکی نقل کنم که او از پدرم نقل کنه که او از امام نقل کنه. نمیشه این طبقات رو ترتیب اثر مهمی براش قائل شد. بله، کسی که طبقه 10 از طبقه 1 نقل نمی کنه که اونم که طبقه نمی کنه، خب میفهمید این اشکالی که به این طبقات آقای بروجردی گرفتن و لزام آرام آرام منسی شده، یعنی اون اثرش رو از بین برده. ضمن این که معلوم هم نیست خیلی، چون اینجور نبوده که اون وقت اداره ثبت احوالی باشه تاریخ تولد و وفات همه رو ثبت کرده باشه، بعضی هم اشتباهات فاحشی که پیش میاد آدم بعضا تعجب هم میکنه. جد ما مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای صدرالدین صدر که خب این موقعی هم رئیس حوزه علمی قم بعد مرحوم آقای عبدالکریم، تا وقتی که آقای بروجردی اومده قبرش هم تو حرمه، فرزندانش هم هر دو عالم هم، 3 تا پسر داره، 2 تاشون ملای حسابی قم، آقا رضای صدر که مدرس بزرگ قمه و موسای صدر، امام موسا صدر معروف. این سنگ قبری که گذاشتن رو قبرش تاریخ رو اشتباه زدن، تو دوره این مقدار سنگ قبری که گذاشتن رو قبر تاریخ فوت رو اشتباه نوشتن. آقای صدر تو همین حرم هم هست قبر بزرگوار سنگ شدن آسان صدر دین هستن. یعنی میگم این مسئله ثبت اینجوری نبوده که شما بگید حالا ثبت حتما، ضمن این که 90% این اصلا معلومی فوتشون چه سالیه، معلومی سوالتون چه سالیه. این یه نکته. حالا وارد اون بحث آقای بروجردی شدیم، بحث رجالی آقای بروجردی جای خودش، الان نمیخوایم واردش بشیم که بگیم طبقات داره اثر یا نه. پس اولا برفرض هم که بتونیم تعیین بکنیم معلوم نیست اثر داشته باشه، ثانیا برفرض هم که اثر داشته باشه قابل تطبیق نیست، معلوم نیست کدوم از کدوم بزرگتر بودن کوچکتر بودن، یه سری بزرگانشون معلومه تک و توک، اونا میدونیم از حدود و صغور و قصه هایی که نقل میشه چون آدم های مهمی بودن، بالاخره جاهای مختلف اسمشون اومده. مثلا آدم میگه خب بله این باید مثلا فرض کنید اواخر امام صادق فوت کرده باشه، چون امام صادق تسلیت داده رو عبید بن زراره پسرش و زراره در دوره امام صادق فوت کرده، امام صادق 148 فوت کرده، پس مثلا این باید 140 فوت کرده چون حدودی. بعدم میگه مثلا پیرمرد بوده امام باقر هم که درک کرده، پس باید مثلا حدود 60 به دنیا اومده باشه. اینجوری رو زراره چیزی حدودی بگید. اما اتفاقا اینه که خیلی سنشون معلومه و آدم های مهمیت خیلی اضطراب را رایت ندارن، اون بقیه خیلی اضطراب توشونه که آدم معروفی هم نیستن. حالا این بگذاریم کنار، یکی از ثمرات دیگه اون کتاب آقای بروجردی که مطرح کردن اینه که این بحث اومده از کافی، البته از خودش نیز از مرحوم خلینی توضیح داده. در کافی ما به سندهایی میرسیم، عدتون من اصحابنا ان مثلا احمد بن محمد بن عیسی، میگه همین سند رو نگاه بکنید از همین مسئله برخورداره، گفته محمد بن یعقوب بن کلینی ان عدتون من اصحابنا ان سهل بن زیاد. خب این عدتون من اصحابنا ان سهل بن زیاد کی هست؟ بعضی هم ندانسته گفتن خب این مرسله دیگه، چون ما نمیدونیم کیه که بیده هم توی آثاری نمیگن، در حالی که معلومه کیه. یه مرتبه دو مرتبه شاید هم بیشتر از 2-3 مرتبه اینو آوردیم که اینی که آقای بروجردی میگه احمد ابن محمد ابن عدت من احمد ابن محمد، جایی که میگه عبارت از محمد ابن یحیی العطار صفحه 198 نوشته، علی ابن موسی کمیدانی، داوود ابن توره، احمد ابن ادریس و علی ابن ابراهیم ابن هاشم، اینا آدم بزرگی هست. یعنی میخواد بگه من طریقم به احمد ابن محمد ابن عیسی تو این حدیث یکی نیست، 5 نفره. این اولی احمد ابن محمد ابن عیسی. اما دومیش ابن از سهل ابن زیاد، علی ابن محمد ابن علام کلینیه که دایی کلینیه، این دایی مرحوم کلینی، محمد ابن عبی عبدالله سعدآبادیه که این هم بزرگان، محمد ابن حسن و محمد ابن عقیل کلینی تو بعضی نسخ داره کلبی. کلینی طبیعتا با اعتبار سازگارتره چون کلینی منطقه‌ای بوده، بالاخره کلینی هم از همونجا بوده، از اون عقل بکنه. خب اینجا روایت یه اضطرابی داره تو سندش، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد و ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی، سند اینجوری باید باشه. یعنی چون بین کلینی و ابن عیسی یک کلینی از احمد بواسطه نقل میکنه، کلینی از احمد بواسطه نقل میکنه، اون عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد ابن محمد ابن عیسی عده واحد نیستن. اینجا یه گفته یه عده از این نقل میکنن یه عده از این، شاهدش هم جمیعنه. این تعبیر جمیعن که تو سند میاد یعنی سند به قلوبه، یعنی سند از دو تا رسیده به یه نقطه میگن جمعیت. لذا این نوعی تو سند نویسی این عدت من اصحابنا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شده، یعنی عدت من اصحابنای اولی و عدت من اصحابنای دومی فرق میکنه. الا اینکه این گوه بگیم عده در معنای لغویش به کار رفت، عدت من اصحابنا بالاخره گروهایی از آدم ها عقل کردن هم از این هم از اونه، بخواد بگه اینا مشترک بودن مشخصا. اون وقت بعد از اینکه اونجا نقل کرده که عده ما از هر خروم کیه میتونیم تشخیص بدیم کیه، در هر صورت سند صحیح است، مشکل نداره. جمیعا ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر که این همون بزنطی معروفه، راوی بسیار بزرگی است و از بزرگان شیعه است، قال سألت ابا الحسن از امام امام کاظم و امام رضا نقل میکنه، فکر کنم بزنطی بیشتر روایتش از امام رضا است. ان بیع الاسیر، بیع اسیر و خمرا قبل ان یقبض الثمن. خب ببینیم موضوع چیه. آب انگور داشتی شما، بله میفروشی، ولی قبل اینکه پولشو بیاره این آب تبدیل به چی میشه؟ خمر میشه. تبدیل به یا نسیه فروختی، یا اینکه طرف گفته خیلی خوب آقا من میبرم پولشو مثلا فرض کن فردا میارم، نوعی عقب جلو شده، بخشی شده ده بخششو نداده. فقط لو با اسمرته ممن یعلم انه یجعله حراما لم یکن بذالک بس، فاما اذا کان اسیرا فلا یبا الا بنقد. میگن اگر انگور میفروشی نسیه بفروش، اما اگه آب انگور میفروشی نسیه نفروشید، نقد بفروشید. این روایت رو باید راجع بهش یک توضیحاتی بدیم که خب فرق این دوتا چیه. ثمره به خود میده انگور، اگه انگورشو باغدار میفروشه به کسی که میخواد بره خمر درست کنه، اب نداره نسیه بفروشه، انگور رو بفروش پولشو بعدن بیاره. اما اگر اسیر رو میفروشید، نه اسیر رو نسیه نفروشید، نقد بفروشید. بله دیگه. حالا خب اون یکی هم ممکنه شده باشه. نگاه بکنیم، اولا اسیر نبی اگر قبل از فروش قلیان پیدا کرد که بی باطل. فرض ما اینه یه اسیری داریم قلیان هم پیدا نکرده، اسیر خوبی، طرف میاد اینو میخره، منتها میگه من پولشو هفته دیگه میارم، میبره سریع خمرش میکنه میفروشه، از پول خمر به شما میده. این رو اشکال میکنه امام، میگه پولی که از پول خمر به شما میخواد بده نکنی.
پیش خودش خمر
نمیده، پیش خودش خمر نمیده. نه حالا با کنید این که حکم مطلقه، میگیم ظاهرش این گونه است که ظاهرا به این جهت اومدن و مسئله رو گفتن، چون نجاسه دیگه. بازم همین رو گفته بودیم تو بحث عبه اسیر نبی داشتیم، یه بحثی بود که امام یه روایتی هم داشت میگفتش که این کار رو نکن، میگفت برگم کسی هم میخواد بره. بعد یه روایت بود که به خیلی بدید که شیخ انصاری توجیه کرده بود، گفته بود اینجوری باشه تحویل بده بعد بره اون خیلی بکنه، بعد اون دین خودش رو از این برداره، یه حالت اینجوری که بینشه. خب حالا راجع به این روایت تو بحث روایت بعدی توضیح بدیم. روایت بعدی عن ابی علی الاشعری محمد بن عبدالجبار که راجع به این صحبت کردیم، عن صفان عن ابن مسکان عن یزید ابن خلیفه. یزید ابن خلیفه حارسی بوده و واقفی هم بوده، ولی با توجه به این که صفان از او روایت داره، چون جای دیگه صفان مستقیم ازش روایت داره، یونس هم ازش روایت داره، بالاخره یونس ابن عبدالرحمن هم آدم بزرگیه، او رو توصیح کردن و گفتم که مشکلی نداره. وای کره ابو عبدالله ابن مسکان، خوب از بزرگانه، بیع الاسیر به تأخیره، این همون مطلب بالایی ها، از بیع اسیر به تأخیر حضرت چی بوده؟ حضرت خوشش نمی اومده. چرا؟ گفتم شاید به همین معنا بوده که حضرت لعل این فروش اینها از پول همون خمر پرداخت می شده قیمتش. خب این تعبیر کره می تونه مطلب بالایی رو که لا یبا الا به نقد، اون رو هم تبدیل بکنه به چی؟ تبدیل بکنه به حکم کراهت، یعنی جمع بین این دو روایت، روایت 8 و روایت 7، این دوتا جمعش به این بشه که به نوعی اون نهی بالایی هم نهی تحریمی نیست، نهی تنزیهی. میتونه کراهت هم اعمم باشه، اینم میتونه دلیل بر حرمت باشه. بله، چون کراهه اگه جایی صراحتن بود میتونه بتونیم بگیم الزاما معنی کراهت این نیست، ولی ظهور اون داریش بیشتر. روایت دیگه، ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، این رو راجع به حلبی آل ابی شعبه صحبت کردیم. این حلبی کسایی که تحقیق کردن، من خودم ندیدم، میگن این حلبی آقای همون عبیدالله حلبیه. دیروز گفتیم که 4 تا برادر بودن آل ابی شعبه، اون عبیداللهشون اینه، اون قبلی محمد بن الحلبی بوده. شاهدش هم این که عبیدالله معروفه، لازم نبوده عبیدالله شو بگن، حلبی فقط اون رو بردن. اما چون اون محمد نامعروف بوده، اون تصریح شده محمد بن الحلبی. خب ابن ابی عمر ان حماد ان حلبی نقل میکنه، هم حماد ابن عثمان هم ابن ابی عمر، خب هم هر دوشون آدم های خیلی بزرگی هم، حلبی هم که توثیق شده بود، دیرو ازش نقل کردیم. ابی عبدالله امام صادق ان او سوال ان بیع العصیر ممن یصنعه خمرا فقال بره ممن یطبعه او یصنعه خلا، بفروشیدش به کسی که میخواد سرکه درست کنه. احب و الیه، من اینو بیشتر دوست دارم، این اگر بود نسخه بیعه من احب و الیه خوشتستر بود، اما خب بیعه امره، از ضبطش بیعه نیست، باید برش دردونیم اون وقت یه چیزی محذوف بگیریم، بیعه و بفروش این کار تو احب و الیه، ولی ولا عرابل اول بحثا، اون اولی هم اشکال نداره، آنه به خمرم دادی دادی، بده به کسی که سرکه درست میکنه، ولی خب به خمرم بدی بدی. ضمن اینکه توجه بکنیم بالاخره قیمت خمر بالاتر بوده، طبیعتا کسی نمیده قیمت شو بده به سرکه سازی که نتیجهش مثلا سرکه درست میکنه و 5 تومن میپوشه، با یک کسی که خمر درست میکنه و 50 تومن میپوشه، خب طبیعتا اون گرونتر. روایت اینم خوبه. روایت دیگه به اسناد عن حسن ابن محمد ابن سمائه که اسناد شیخ طوسیه، حسن ابن محمد ابن سمائه هم که اون تو تایپشون سماع زدن غلطه، اینم از بزرگان واقف است. نجاشی میگه در وقت بسیار متعصب بود، ولی هم کسی رو حدیثه، هم ثقه دونستنش، هم گفتن که مورد قبوله، خود مرحوم شیخ طوسی اونا توثیقش کردن و قبولش کردن. حسن ابن محمد ابن سمائه عن صفان عن یزید ابن خلیفه، که راجع به یزید ابن خلیفه صحبت کردیم، گفتیم یزید ابن خلیفه هم با توجه به اینکه مرویان عن صفانه اشکال نداره، اون مطلبی که اول عرض کردم طرقات به هم نمیخوره، نگاه کنید اینجا یزید ابن خلیفه یه بار با واسطه ابن مسکان صفان ازش نقل میکنه حدیث 8، یه بار اینجا مستقیم ازش نقل میکنه. انا ابی عبدالله سأل او رجلون و انا حاضر، یه نفر پرسید منم بودم. قال انلیل کرم، من باغ انگور دارم. قال طبیعه این ابن، بعد او انگور رو فروشم. فَإِنَّهُ قَالْ فَإِنَّهُ يَشْتَرِهُ، این قاله اولی احتمالا حضرت امام صادقه. قال طبیعه او انبا، یعنی بفروشش در حالی که انبه. قال او میگه بله من که انب میفروشم، ولی فانه یشتری من یجعله خمرا. قال فبعه اذن اسیرا، خب اینو آبنگور بفروش. قال دوباره راوی میگه فانه یشتری منی اسیرا اما فیجعله خمرا فی غربتی. این غربه مهمه. یه جمعی بعدها مرحومه یکی از بزرگان داره این قربه جواب اونه، این قربه رو زیش خلطه کشیم باش کار داریم. قربه یعنی مشک. میگه من اسیر نبی درست بکنم، اسیر نبی هم تو دبه با مشک میفروختن دیگه، مثل همه وسایلی که اون وقت همین بوده دیگه. میگه اون بیشرف اینو تو همین قربه ای که من بهش دادم خمر میکنه. فیجعله خمرا فی غربتی، نمی کنه همین رو بریزه توی ظرف دیگه، تو همون خمر درست میکنه. قال بعته حلالا، حضرت می فرماین که حلال فروختی. فجعله حراما، تو حرامش کرده به تو چه. فابعده الله، خدا اون رو از رحمت خودش دور. ثم سکت هنیهتا، یه مقداری یک وقت کوتاهی بعد قال لا تذرن سمنه علی حتی یسیر خمرن فتکون و تأخذ و سمن الخمر. میگه سمنشو نقد بگیر، پول نده. این روایت هفت اینجا معلوم بشه، هفت و هشت یعنی این روایت نوعی توجیه اوناست. میگه طول نده گرفتن سمنو، چرا؟ حتی یسیر، تا اون بره خمر درست کنه بعد بفروشه، پول خمر رو بگیره، از اون پول خمر به تو بده. این رو البته بدونید، چون به کلیه این رو هم به کراهتش کنیم دیگه، چون به کلیه ما که گردن اون پول خاص نداریم که از او بده. اما حالا بعد این قسمتش الان محل بحث ما نیست، اصلا اصل بیعش محل بحث ماست که بله این مقدارش مسئله است. این روایات رو تقریبا خوندید. در مسئله البته یه دو تا روایت دیگه هم وجود داره که این دو روایت برخلاف این روایات پیش گفته دهگانه، یه روایت 11 هم داریم، اینو به در رو میخوره یادم رفت بخونم. این روایت روایت صابر یا جابر بود، نه ببخشید اما روایت ابن حسین است. ببینید شماره 11 رو. عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمر، عن ابن حسین، عمر ابن حسین است. قال حتبت الى ابي عبد الله اساله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها او عليها الخمر والحنازير. قال لا باس. این رو بعد سابقا خونده بود تو مسئله اول که شرط بود، مرحوم شیخ اینو آورده بود. این رو بعد تو اون باب قبلی نیست ولی به درد ما میخوره. بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود روایاتی رو بیاریم که دال بر جواز بیع و اجاره باشه، چون اجاره و بیع هم افق هم میتونیم با القاء خصوصیت بیع هم ازش استفاده کنیم. جواز بیع و اجاره به کی؟ به کسی که میدانیم حرام مصرف میکنن. خب اینم مورد دیگه، یعنی ما اومدیم اجاره میدیم کشتیمونو یا دابتمونو به کسی که حمل میکنه بر او. خب حمل خمر حرامه، شما با اجاره اولیتون داری کمک به حرام میکنه. در مقابل روایاتی وجود داره که این روایات دال بر حرمته، گفته نکن. دو روایت ببینید. به اسناد یعنی حسن ابن محبوب سند کافیست، کافی سند اینجوری نقل میکنه. عبان، خوب به این توجه کنید، عبان عن ایسلقومی عن عمرو بن حریث. حالا اما در رسائل اینجوری اومده به اسناد یعنی حسن ابن محبوب عن عبان ابن عیسی. این تصریفاتی که یه روز منبر شو رفتیم ببینید اینجاست، این در کافی که در دست ماست عبان عن ایسلقومی است و اون درسته. بزرگی مثل صاحب وسائل، حالا یا تو نسخهش تصریف بوده یا نسخه وسائل به ما رسته تصریف شده، وسائل هم درست نوشته. اونی که الان تو وسائل چاپی من و شماست اینه عبان ابن عیسلقمی. عبان ابن عثمان، عبان ابن عثمان معروف از اسماء اجماع و از اصحاب اجماع و توصیه هم شده. ایسلقمی هم عیسی ابن عبیدالله ابن سعد اشعریه که همین آقای محمد احمد ابن محمد ابن عیسی بود که ذکر خیرش رفت، جد اوست. و جالبه که در رابطه با او توصیق صریحی نیست ولی کشی روایتی رجبش داره که حضرت صادق میگن که عیسی ابن عبدالله منا علی البیت. نکنه توصیق نداره، نگفتن که موثقون ثقتون، ولی دیگه از این توصیق بالاتر. بعد یه جایی هم دوباره روایت داره که میگه حضرت رو میکنن نگاه بکنید تشریح روایت چه ورده به یونس ابن عبدالرحمن، میگن آقا یونس تو گفتی که ما نگفتیم؟ یونس میگه آره من گفتم نگفتیم. میگه چرا؟ عیسی ابن عبدالله هو منا حیون و هو منا میتون. این حضرت نویم یونس ابن عبدالرحمن رو در تکذیب این روایت، تکذیب که نبوده لابا گفته نه من نشنیدم. یعنی یونس ابن عبدالرحمن آدم نیست که چیزی بوده باشه و بگه دروغه، ولی حضرت میگن شنیدم که تو گفتی امام صادق نگفته عیسی ابن عبدالله منا علی البیت. یونس ابن عبدالرحمن میگه بله من گفتم. بعد تعبیر اینه هو منا حیون و هو منا میتون. البته این هو منا حیون و هو منا میتون یه اضطراب عبارتی داره. اگه بود مثلا هو منا حیان و هو منا میتن شاید هم همین بوده، مثلا بعدا عقب جلوشو هو منا حیان خوبه او از ما زنده است، ولی از ما مرده است معنا نمیده. هو منا میتون یعنی مثلا به چیچی ما مرده، مثلا اون که تعبیر درستی نیست که رجوع اهل بیت بخار کنه. ممکنه مثلا بازم عمرو بن حریث هم که اینجا اشتباه نوشته سیرخی، درستش کنیم سیرخیه، این هم ثقه است، صفوان هم ازش روایت کرده. این روایت رو بخونیم، روایت بعدیش فردا میمونه. سعد و ابو عبدالله عن توت، درخت توت یعنی چوب توت، ابی او یسنع للصلیب و سنم از امین نهنکو میکارو. خب روایت قبلی میگفت بی بکن، اینجا حضرت میفرمایند نکن. این روایت دسته مخالفه. فردا دوست داره روایت دیگه بگم.